حزبی تقاضای رسیدگی به صلاحیت و کفایت سیاسی رئیس جمهور را با قید دو فوریتی مطرح نمودند. سرانجام در بعد از ظهر روز یکشنبه 31 خرداد رأی‌گیری در مجلس شورای اسلامی انجام و 190 نماینده حاضر از 177 نفر رأی موافق با عدم کفایت سیاسی بنی صدر دادند. پس از رأی اکثریت قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم کفایت سیاسی آقای ابوالحسن بنی صدر، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ایشان را از ریاست جمهوری اسلامی ایران در 22 ایون سال 1981 عزل نمودند. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کرده. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
همراهانی گرامی، از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه تکرار 1-2-3 ورزش باشد.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم، از این لحظه با قسمت دیگه از برنامه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه به بررسی اخبار روز دنیای پرهیجان ورزش در کشور تاجیکستان میپردازیم. تیم ملی فوتبال تاجیکستان برای بازی مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2027 مقابل تیمور شرقی اردوی آمادگی برگزار کرد. هیئت مربیان تیم ملی فوتبال تاجیکستان به رهبری گوران استانوویچ ترکیب بازیکنان برای بازی مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2027 مقابل تیمور شرقی رو که در تاریخ 18 نوامبر در داروین استرالیا برگزار میشه اعلام کرد. تیم ملی تاجیکستان در حال سفر به استرالیا است، جایی که برای بازی با تیمور شرقی آماده میشه. مسابقه مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2027 در گروه A بین تیم‌های ملی تیمور شرقی و تاجیکستان در تاریخ 18 نوامبر ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی و 11:30 دقیقه به وقت دوشنبه در ورزشگاه لیگ راگبی در داروین استرالیا برگزار خواهد شد. دوشنبه میزبان مسابقات بین‌المللی جودو بود. پس از 3 روز رقابت تاجیکستان در تعداد مدال‌ها پیشتاز کشورها بود. ورزشکاران تاجیکستان در این مسابقات 11 مدال کسب کردند. مسابقات گرند اسلم پس از بازی‌های المپیک، مسابقات قهرمانی جهان و مسترز جهانی از بالاترین رتبه‌ها در جودو هستند. برندگان هر وزن 1000 امتیاز برای رتبه بندی جهانی دریافت می‌کنند. دارندگان مدال نقره 700 امتیاز و دارندگان مدال برنز 500 امتیاز دریافت می‌کنند. داور تاجیکستانی رقابت تیم‌های امید ایران و قرقیزستان را سود زد. تیم فوتبال امید ایران در دومین دیدار خودش در تورنمنت قرقیزستان مقابل تیم میزبان بازی کرد. داور این بازی سعدالله گلمراد از تاجیکستان بود. این بازی با نتیجه 2-1 به سود قرقیزستان به پایان رسید. این شکست باعث شد ایران همچنان بدون امتیاز در جدول رقابت‌های امیدها باقی بمونه. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که روسیه با 6 امتیاز صدرنشینه و قرقیزستان نیز با 6 امتیاز و تفاضل گل کمتر در رتبه دوم ایستاده. ایران و بحرین همچنان بدون امتیاز هستند. در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض عربستان سعودی در مسابقات کشتی آزاد، ابوبکر شراف با عملکرد چشمگیر خود در وزن 73 کیلوگرم مدال برنز رو از آن خود کرد. ابوبکر شراف کشتیگیر تاجیک که در دور اول مسابقات را با پیروزی آغاز کرده بود در دور دوم نماینده نیجر را شکست داد و در مرحله 1/4 نهایی ورزشکاری از مراکش را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. در مرحله نیمه نهایی ابوبکر شراف با قهرمان جهان و المپیک از آذربایجان کشتی گرفت و شکست خورد و رقابتش را برای مدال برنز ادامه داد. در مبارزه برای مدال برنز شراف در مقابل کشتیگیری از ترکیه پیروز شد و مدال برنز را از آن خود کرد. کوراشکاران تاجیکستانی هم در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی موفق به کسب 2 مدال برنز شدند. شهید قلندر آوا در وزن 70 کیلوگرم و محمد شریف نجم‌الدین در وزن 81 کیلوگرم در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی 2025 مدال برنز کسب کردند. در وزن 70 کیلوگرم شایسته نظر آوا از ازبکستان مدال طلا، دنیا آقایی از ایران مدال نقره و شاهد قلندر آوا از تاجیکستان و یارا طباطبایی از لبنان مدال برنز را کسب کردند. در وزن 81 کیلوگرم رامین احمدزاده از ایران مدال طلا، امید اوسانوف از ازبکستان مدال نقره و محمد شریف نجم الدین از تاجیکستان و چنگیزخان ساگین از قرقیزستان مدال برنز را کسب کردند. ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی از 7 تا 21 نوامبر در ریاض، پایتخت عربستان سعودی برگزار میشه. تاجیکستان با 134 نفر در ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی حضور داره. اکمل‌الدین کریموف جودوکار تاجیک در مسابقات قهرمانی سامبو جهان 2025 در بیشکک قرقیزستان در وزن 58 کیلوگرم مدال برنز را کسب کرد. اکمل‌الدین در مرحله 1/8 نهایی سامبوکاری از ازبکستان را با نتیجه 8-0 و در مرحله 1/4 نهایی بوردز ولادزیچالئو از فدراسیون بین‌المللی کشتی را با نتیجه 4-0 شکست داد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 2-1 به ورزشکاری از قزاقستان باخت تا به مبارزه برای کسب مدال برنز ادامه بده. در مبارزه برای کسب مدال برنز، اوسام بوکاری از ایالات متحده رو با نتیجه 8-0 شکست داد و مقام سوم و مدال برنز این رقابت‌های حساس جهانی رو کسب کرد. تیم ملی والیبال بانوان تاجیکستان در آخرین دیدار خودش در بازی‌های همبستگی اسلامی در ریاض عربستان با ایران روبرو شد. ایران با پیروزی در این دیدار به نشان برنز و مقام سومی این رقابت‌ها دست یافت. شاگردان لی دوهی در تیم ملی ایران با عملکردی مناسب 3-0 حریف خود را با امتیازهای 25-2، 25-7 و 25-8 شکست دادند تا به سومین برد متوالی خود در این مسابقات دست یافت. خبرها از ورزش ایران. تیم ملی بدنسازی ایران در راه مسابقات جهانی عربستان. تیم ملی بدنسازی ایران 7 تا 10 آذر در رقابت‌های قهرمانی جهان به مسافه حریفان خواهد رفت. تیم ملی بدنسازی و پرورش اندام ایران سابقه قهرمانی در قاره آسیا و جهان رو در کارنامه داره. گزارشی رو در همین رابطه می‌شنوید.
تمرین، تمرین، تمرین. وظیفه این روزهای بدنسازان ملی پوشیه که قرار برن و افتخار آفرینی رو تکرار کنن.
از لحاظ نظم انضباط از هر لحاظ بچه‌ها خوبن.
تک تک این بدنسازا ماها در اردوی تدارکاتی بودن تا برای مسابقات جهانی عربستان آماده بشن.
سطح مسابقات خیلی بالاست. ما هم سعی میکنیم شما نماینده خوبی برای کشورمون باشیم.
اردوامون همیشه منظم و بهترین نحو برگزار شده.
تیم تو شرایط خیلی خوبیه، همه بچه‌ها آمادن.
مربیان تیم ملی به موفقیت ملی پوشان اعزامی امیدوارن.
بچه‌ها الان به آمادگی 90% رسیدن، ان شاءالله تو مسابقات جهانی هم به آمادگی 100% میرسن و ان شاءالله بتونیم تکرار قهرمانی انجام بدیم.
نتیجه خوبی میگیریم، بدنهای شاخصی داریم که قبلا تونستن تو قهرمانی جهان مقام بیارن، تو قهرمانی آسیا مقام بیارن.
چقدر به این تیم اعزامی امیدوار هستی؟
بله 100% امیدواریم که ان شاءالله با تلاش هایی که شده عزیزان هم همه تلاششون رو بکنن و انشالله با امید خدا به بهترین ها دست پیدا کنن.
مسابقات بدنسازی قهرمانی جهان روزهای 7 تا 10 آذر در شهر دمام عربستان برگزار میشه.
تیم ملی بدنسازی کشورمون 5 آذر تهران رو به مقصد دمام عربستان محل برگزاری رقابت‌های قهرمانی جهان ترک خواهد کرد. علیرضا باقری، خبرگزاری صدا و سیما.
فوتسال بانوان ایران پیش به سوی جام جهانی. مراسم رسمی بدرقه تیم ملی فوتسال بانوان ایران پیش از اعزام به رقابت‌های جام جهانی 2025 فیلیپین برگزار شد. گزارشی رو در همین رابطه خواهیم شنید.
تیم ملی فوتسال بانوان، تیمی که با کسب سومی آسیا جواز حضور در اولین دوره جام جهانی فوتسال رو کسب کرد.
حالا هرچند با برزیل و پاناما و ایتالیا هم افتادیم، تیمای خیلی خوبی هستند، ولی واقعا ما از اونا که نمیترسیم هیچ. من به جور کنم اصلا وجود ایران تو این گروه، این گروه و گروه مرگ گذاشتن.
10 روز زودتر دارن میرن، بدون اینکه دو تا مسابقه تدارکاتی دارن.
تیمی راهی جام جهانی میشه که بازیکناش هم تازه نفسن، هم تجربه بر بام آسیا ایستادن رو دارن.
از جانب همه بچه‌ها قول میدم همون جوری که بعد از انقلاب تیم فوتسال اولین تیمی بود که تو رشته‌های گروهی تونست قهرمان آسیا بشه، توی جام جهانی هم افتخار آفرین باشه و بهتره کنه.
تو این تجربه، این همه سالی که فوتسال کار کردیم و قهرمانی آوردیم، واقعا روزایی که کنار هم بردایی که داشتیم هیچ وقت فراموش نمی‌کنیم.
و اما شهرزاد مظفر، سرمربی که تجربه قهرمانی تیمش تو آسیا رو داره،
چیزی که ما به تیم گفتیم و از تیم می‌خوایم تا آخرین لحظه و تا آخرین نفس جنگیدنه. دیگه واقعا نتیجه و اون چی که پیش میاد اتفاقات ورزش.
حالا به همت مسئولین برای بچه های فوتسالیست بدرقه شد.
یکی از اهدافمون کمک به ورزش قهرمانیه، چرا که این کمک ها ایجاد انگیزه میکنه در شهروندای شهرمون که در آینده نه چندان دور شهروندای ما هم حتما به تیم ملی راه پیدا خواهند کرد.
در مراسم بدرقه فرزند سردار شهید سلیمانی هم حضور داشت و پیراهن شماره 12 با امضای ملی پوشا به وی اهدا شد.
امیدوارم همینطور که امروز پر انرژی هستید و حتما پر تلاش هستید و برای رسیدن به این جایگاه تلاش کردی، موفق و پیروز از این صحنه برگردی.
تیم ملی فوتسال بانوان در اولین دیدار در اولین جام جهانی فوتسال به مسافه تیم برزیل خواهد رفت. طاهره علی‌شوندی، خبرگزاری صدا و سیما.
فوتبال 4 جانبه العین امارات، پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در ضربات پنالتی مقابل کیپ ورد. در چارچوب رقابت‌های فوتبال العین امارات، تیم ملی فوتبال ایران در نخستین گام به مساف تیم ملی کیپ ورد رفت که این بازی در پایان 90 دقیقه با نتیجه بدون گل مساوی به پایان رسید. تیم ملی فوتبال ایران در ضربات پنالتی در مساف با کیپ ورد موفق شد با حساب 5-4 به پیروزی برسه. ازبکستان هم در دیگر رقابت این تورنمنت با 2 گل استون اورونوف، ستاره باشگاه پرسپولیس ایران، تیم قدرتمند مصر و یاران محمد صلاح رو شکست داد. بدین ترتیب دیدار فینال سه‌شنبه بین ایران و ازبکستان برگزار خواهد شد و مصر و کیپ ورد هم برای رده‌بندی مساف می‌کنند. اما در روزهای موسوم به فیفا دی و در حالی که باشگاه‌های فوتبال در ایران به خاطر حضور تیم فوتبال ایران در تورنمنت العین به استراحت می‌پردازند، آخرین اخبار از اردوی باشگاه پرسپولیس تهران رو در گزارشی با هم شنونده هستیم.
پرسپولیسی ها باید خوشحال باشن. عالی شاه به تمرینات برگشته.
یه دو سال بوده هم دیو خیلی دارم و توی جلیمه و توی دروازه و توی دروازه و گول مصابی رو پرسپولیس به سمر میرسونه در دقایق پایانی. حالی شاه به داده تیمشون میرسه ضربه ارسالی رو با سر درون دروازه قرار میده.
کاپیتان و بازیکن همیشه درخشان قرمزها در شهرآور میتونه با اجازه عثمان به ترکیب برگرده، اون هم در روزهایی که پرسپولیس به تمامی نفراتش برای درخشیدن در بازیهای سخت پیش رو نیاز داره. اگرچه وضعیت مارکو باکیش مبهمه و مشخص نیست، هافبک مونتنگرویی برای دور جدید بازیهای پرسپولیس مهیاست، ولی دست کم آلیشا میتونه به کمک پرسپولیس بیاد.
حالا ضربه ایستگاهی برای تیم پرسپولیس تهران رو باکیش میزنه و توی دروازه یه گل قشنگ برای پرسپولیس، خیلی قشنگ زد.
ولی قرمزها یه دغدغه تازه دارن. استون اورنوف پس از فوق درخشش در برابر مس در مسابقه چهار جانبی العین برای ازبکستان با حالت مصدوم میدان رو ترک کرد که با سوابق مصدومیت‌های متواریش نگران کننده است.
المنتخب الازبکی في مكان خطير محاوله التقدم لا زال مصر يا السلام اورنوف اورنوف يسجل المنتخب الازبکی.
محمد عمری هم در بازی با کیبت به کار گرفته نشد و مشخص شد که کمی مصدوم بوده و او هم در صورت تداوم آسیب دیدگی لطمه بزرگی به پرسپولیس خواهد زد.
از منطقه راست خطی دفاعی میندازه داخل محوطه جریمه، فرصت برای باکیش و ضربه آخری که زده میشه واکنش محمد جواد کیاره داره، نمیذاره دروازش باز میشه. محمد عمری بود این ضربه رو شلیکت آخرین لحظه زوزه کشان با حرکت و واکنش خوب محمد جواد کیار در حضور استقلال خوزستان.
پرسپولیس از آخر هفته بازی سنگین رو شروع میکنه که دوست نداره بدون تمامی ستارگانش رهسپار میدان بشه.
آخرین اخبار از اردوی تیم فوتبال تراکتور تبریز، نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا و قهرمان فصل پیش لیگ فوتبال ایران رو هم در گزارش دیگر شنونده است.
هافبک جنگنده و کروات تبریزی ها فعلا در دسترس نخواهد بود. تراکتور پوستونسکی رو برای چند بازی متوالی نخواهد داشت.
منتظر هست این ضربه زده بشه. حالا پوستونسکی خودش از راه دور میزنه و برخورد مورد تیر دروازه، یه ضربه خطرناک. عرض کردم خدمتتون پوستونسکی این ضرباتو خیلی عالی میزنه، از فاصله 35 متری یه ضربه دیدنی پرقدرت تماشایی که برخورد کرد به تیر دروازه تیم پرسپولیس.
تراکتور یه بازی عقب افتاده با ملوان داره و در صدد تا دوباره به وضعیت ایدئال برگرده، اون هم پس از شکست دور از انتظار در خرم‌آباد.
دوباره تو عیسی مرادی فرصت برای خیبر و گل، گل دوم هم به ثمر میرسه. عیسی مرادی قطع موقعیت رو میدونه، یه اشتباه عجیبه مهدی شیری.
اسکوچیچ که 5 بازیکن خودشو در حضور تیم ملی داره، امیدوار همگی اونها رو در بهترین کیفیت خودش داشته باشه که بیرانوند و شجاع و اسماعیلی فر و حسین زاده و هاشم نژاد در بازی ایران برابر کیپر نمایش خوبی داشتن، به خصوص هاشم نژاد که حالا جایی ثابت برای خودش در تیم ملی میخواد.
کنار خط توری محبی بعد از مدت‌ها میتونه نسبت به اندازه تعرض بکنی فرار صالح هردانی از سمت چپ خط دفاعی کیپر. محبی اصلا از یه بلند ضربه سر هاشم نژاد و بوجینیا.
داشتن این تعداد بازیکن در یه بازی رسمی تیم ملی نشون دهنده ترکیب قوی تراکتوره که میتونه برای تیتی ها در بازی‌های بعدی تعیین کننده باشه.
حسین زاده فرصت خوب زده، حمله خطرناک برای تراکتوری ها سمت راست موقت دارن، یه بازیکنم جا میذاره، خطا بود یا خیر کار دنبال میشه. مهدی ترابی رد شد.
تراکتور منتظر بازی با پرسپولیس تا هم بازی مساوی شده در شروع لیگ برتر رو جبران کنه و ثابت کنه قدرت خودش رو باز یافته و بعد هم برای برتری بر نصف قارشی در لیگ نخبگان آسیا آماده بشه.
یه فرصت ترابی تک به تک روی خط دروازه گل به ثمر میرسه. گل برتری 26مین دقیقه. ضربه‌ای که ترابی میزنه یه گل فوق‌العاده است. بازیکنان تیم فوتبال تراکتور مغزشگاه یادگار امام به وجد میاد تماشاگرانه. کارو تموم میکنه ترابی و اجازه نمیده که بازی دقیقه 30 خودش رو بدون گل ببینه.
خب شنوندگان عزیز و ورزش دوست، به پایان این قسمت از برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید ما رو در سایت pars.today/tj در فضای وب دنبال کنید. شما رو تو برنامه بعدی به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار.
ادب تاج است از نور الهی، بینه بر سر برو هر جا که خواهی. همراهان گرامی، هزاره ادبی پارسه را خواهید شنید.
هزاره ادبی پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران.
این برنامه آشنایی با کتاب تاج. با نام و یاد خدا، جاهز در ادبیات فارسی نامی آشناست. او با آنکه ادیب مشهوری در زبان عرب بود، به سبب توجه ویژه‌اش به ایران و ایرانی‌ها، نام خود را در ادبیات فارسی هم ثبت کرده است. جاهز آثار فراوانی نوشت که به برخی از آنها در برنامه‌های پیشین پرداخته‌ایم. در برنامه‌های آینده نیز به آثار کمتر شناخته شده او خواهیم پرداخت. در این برنامه یکی از آثار مشهور او را که با عنوان تاج منتشر شده مرور خواهیم کرد. جاهز آنقدر که به زبان فارسی و مناسبات ایرانی ها علاقه داشت، به زبان مادری خود عربی علاقه نداشت. توجه جدی او به رسم و رسوم ایرانی ها و مناسبات پادشاهان ساسانی خصوصا بسیار مشهور شده است. او در اغلب آثارش به وضوح اعتراف کرده که عرب‌ها آیین کشورداری را از ایرانیان آموختند. یکی از آثار او که در آن به همین مسائل پرداخته تاج است. جاهز در کتاب تاج اندیشه های سیاسی خود را مطرح کرده. کتاب او را محققان نوعی سیاست نامه می دانند. البته برخی از محققان این اثر را منسوب به او می دانند و به طور قطعی اعلام نکرده اند که اثر به قلم اوست. از جمله این محققان شادروان مجتبی مینوی بود که می گفت کتاب تاج با عنوان اصلی آداب الملوک اثری از ثعلبی است و نه جاهز. اما بیشتر محققان معتقدند کتاب تاج اثر خود جاهز است. این تفاوت نظرها از آنجاست که آثار مختلفی از مؤلفان گوناگون با عنوان التاج نوشته شده که اغلبشان گمنام ماندند. اما آنچه باقی مانده و مشهور شده کتاب تاج اثر جاهز است. کتاب التاج جاهز را می گشاییم تا ببینیم درباره چه مسائلی سخن گفته است. مطالب کتاب به سه بخش تقسیم شده. در هر بخش به آیین‌ها و رسم و رسوم ایرانی‌ها در عصر ساسانیان پرداخته می شود. در لابلای مطالبی که در این بخش ها آمده، داستان‌ها، حکایت‌ها و روایت‌های گوناگونی نقل شده و همین هاست که خواندن اثر را لذت بخش و شیرین می کند. جاهز در مورد آداب و رسوم ایرانی ها در آن زمان خصوصا مسائل مربوط به پادشاهان و رفتارها و کردارشان چنان شیرین سخن گفته که در کمتر کتابی مانند آنها نوشته شده. جاهز از آنجا که به ایران و زبان فارسی علاقه داشت، با دقت در مناسبات ایرانی ها مسائلی را مطرح کرده که بتواند تأثیر پذیری عرب ها از ایرانی ها را نشان دهد. او صراحتاً به این تأثیر پذیری از ایرانی ها اشاره کرده و آن را حقیقتی انکارناپذیر دانسته. میگوید تمام آنچه ما از قوانین مملکت داری و تدابیر کشوری و آداب پادشاهی و سیاست و ملت پروری و لزوم حفظ منافع ملت آموخته ایم سراسر از ایرانیان فرا گرفته ایم. از جمله مسائلی که جاهز در کتاب تاج مطرح کرده و به طور ویژه و مفصل به آن پرداخته چگونگی جشنهای ایرانیان است، خصوصا جشن نوروز و جشن مهرگان. در کتاب التاج بسیار زیاد از حکمرانان معروفی همچون اردشیر بابکان، انوشیروان، بهرام و یزدگرد نام می‌برد. بهرام یکی از پادشاهان ساسانی بود که از نظر جاهز نسبت به دیگر شاهان کفایت لازم را در انجام امور کشوری نداشت. به نظر او بهرام آیینی را که اردشیر در مورد طبقه بندی مراتب نزدیکان دربار ابلاغ کرده بود زیر پا گذاشت، یعنی بین طبقات بالا و طبقات پایین جا به جایی انجام داد، کاری کرد که پست‌ترین آدم‌های آن روزگار به بالاترین مقام‌ها رسیدند و بزرگان و اندیشمندان بزرگ در جایگاه‌های پایین قرار گرفتند. این روند ادامه داشت تا آنکه بالاخره سقوط کرد. به جای او انوشیروان بر تخت نشست و راه قبلی را ادامه داد. جالب در کتاب عطاج جاهز حقیقت‌ها و واقعیت‌های کمتر گفته شده است که به صراحت نقل شده‌اند. جاهز یزدگرد را گناهکار می‌داند و می‌گوید او سنت خوبی را که در مورد دادخواهی ستم دیدگان وجود داشت تغییر داد. این تغییر باعث شد مردم مظلوم و بیگناهی که مورد ستم واقع می شدند نتوانند از ظالمان و زورگویان شکایت کنند. به نظر جاهز این کار باعث شد سلسله سامانیان دگرگون شود و از هم فرو بپاشد. روی هم رفته باید گفت در کتاب تاج مسائل مهمی در ارتباط با مردم و پادشاهان مطرح شده که خواندنشان لذت بخش و آگاه کننده است.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است، بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است، برباد است.
دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنیم جرایانی شوم رو بشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جریان شوم با موضوع سلسله برنامه بررسی آیین بهائیت و آموزه های آن در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. شوق افندی ربانی 1276-1336 هجری شمسی برابر با سال 1897-1957 میلادی که به شوق افندی هم شناخته می شود، نوه دختری عبدالبها بود و بر اساس وصیت‌نامه عبدالبها الواح وصایا پس از وی مسئولیت رهبری جامعه بهایی را به مدت 36 سال تا درگذشتش بر عهده گرفت. او با تکیه به الواح وصایای عبدالبها که به تعبیر خود او منشور نظم اداری بهایی است، نظم اداری آیین بهایی را بنا ساخت و پس از مطالعه دقیق آثار بهاءالله و عبدالبها درباره تأسیس مؤسسات بهایی روش های ابداع کرد تا بتواند مؤسسات و تشکیلات بهایی را ایجاد نمود. از موازات همه این اقدامات به ترجمه آثار بهایی از زبانهای فارسی به عربی به انگلیسی پرداخت و الگوی برای ترجمه این آثار برای دیگران و برای آیندگان ایجاد کرد. کتاب تاریخ نبیل نوشته نبیل زرندی که مربوط به تاریخ سالهای اولیه آیین بهایی است را تلخیص و ترجمه نمود و به نام مطالعه الانوار منتشر کرد. شنوندگان عزیز، اظهارات حجت الاسلام و المسلمین ارشاد کارشناس برنامه را با هم میشنویم.
راه تشخیص بهایی اینه، شما مثلا فرض فرمایید که اینا عموما رو مسائل در واقع یونیتی جهانی، صلح، حقوق تساوی، حقوق زن و مرد، تمام دنیا وطن منه، بحثای جهان وطنی، یعنی یکی رو که دیدی زیاد بحث‌های جهان وطنی داره میکنه، اینا تو لفافه اول اینجوری یه نقاشی میکشه، یه کره زمین همه دستشون رو گرفتن دور هم دیگه، این کره زمین مال ماست و نمیدونم فلان و این حرفا، اینا اون بازی‌های بهایی. اصلا بحث صلح عجیبه، مال ما جهان سومی‌ها و کشورهای در حال توسعه است، اما این صلح این آقا نمیبره به اسرائیل، به اون سران اسرائیل یاد بدین. چرا برای بچهای اونا اینا رو یاد نمیدن؟ برای بچهای آمریکایی یا اون رأس و اینا این نقاشی ها یاد نمیدن. این نقاشی ها رو فقط به ماها یاد میدن که خفه خون بگیریم. صلح یعنی هر بلای سرت آوردن خفه خون بگیری، چیکاری نکن، دفاع نکن. بزرگترین دروغ وهایان اینه که چرا وهایا رو دانشگاه راه نمیدن. من یه دونه در واقع یه تحقیقات کردم قشنگ توی سایت هم گذاشتم و سخنرانی هم کردم، توضیح دادم، عزیزان میتونن اونجا رجوع بکنن. ببینید فرم میدن به بهایی ها اول انقلاب، توی این فرمه نوشته اسلام، مسیحیت، بر مبنای سوالات بعد اینا برن جواب پس بدن دیگه. توی این فرمه بهایی ها با بازیه اینی که ما تقیه نداریم که بزرگترین دروغه، با با بازی اینی که ما تقیه نداریم فرماشون رو ناقص پر میکردن. البته اینا دو دستن، یه دسته کرور کرور میرن دانشگاه فوربرم پر میکنن، دروغم میگن یه عالمه. من بهایی الان سراغ دارم، حداقل 3-4 تا خانم نیما، داداش نیما حقار، نازیلا حقار اسمش هم دارم میگم، محکوم هم شده تو زندانه، حالا نمیدونم از زندان در اومده یا نه، سال 1967 اینها نن من قریبم بازی ها رو در آوردن، گفتن آقا ما را به جرم بهایی بودن دانشگاه را نمیدن. اومدن گفتن آقا کی میگه، فرمتو مثل آدم پر کن، شما یا مسیحی یا درس خوندی، ما داریم سوال طرح میکنیم، میخواییم سوال برات بذاریم جلوت، وقتی تو تعیین نمیکنی این فرمت ناقصه. یه عده میگفتن که آقا چرا، خلاصه ما تقیه نداریم و به جرم اینی که بهایی هستیم مانع این داستان و نمیتونیم بریم داخل دانشگاه. 1367 به بهانه این بزرگترین امکانات در سطح بین الملل برای اون بهایی که تو فلان دهات توی روستای نمیدونم دهکوره است تشکیلات بهایی ایجاد کرد، دانشگاه بیهه درست کرد، دانشگاه آزاد، خدمت شما عرض شد که مؤسسه آزاد بهایی، دانشگاه مؤسسی آزاد بهایی بیهه، از 117-118 تا دانشگاه تراز اول امتیاز گرفت. فاجعه 1367 که من باید با یه چه بدبختی میرفتم امتحان میدادم، گزینش میشدم، از 100 نفر 5 نفر تو بعضی رشته ها میرفتن، تو خود ایران نمیشد، بعد تو تو تهرانی قبول میشدی تو کرمان، چقدر هزینه، بعد تو ایران بلنشی بری تو آکسفورد لیسانس بگیری، فوق لیسانس بگیری، چقدر هزینش میشه. این آقا با این بازی من درآوردی رانتی ایجاد کرد برای اعضای تشکیلات تو ایران که فلان دهاتیه. حالا شما میگید آقا فلان فرد توی آکسفورد شد دکترا، نمیگم دهاتی بده، تو فلان دهات نشسته مکاتبه ای تو آکسفورد تشکیلات بهایی به بهانه اینی که ما رو دانشگاه نمیدن لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، بعد به یه بهانه میره اونجا هر مقطعی رو که بیه بهش داده از اون مقطع به بالا شروع میکنه مدرک گرفتن.
تشکر میکنم از همراهی شما، تا برنامه های بعدی همه شما رو به خداوند مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، همچنان صدای ما رو از کانال تاجیکی صدای خراسان میشنوید. هم اکنون شنونده برنامه سیاسی خواهید.
مجله خبری.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگانی گرامی، با یک مجله خبری دیگر در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایانی این مجله ما را همراهی کنید. در منطقه آسیای مرکزی همساله برای آبیاری بیش از 50 میلیارد متر مکعب آب را از حوضه دریاهای آمو و سیر استفاده میبرند. این 6 برابر بیشتر نسبت به ظرفیت آب انبار نیروگاهی نارکی تاجیکستان است. اما سالهای اخیر تقریبا 70-80 درصد حجم پیشبینی شده گرفتن آب استفاده می شود. گپ سریان است که دریاهای فرامرزی به سبب کم شدن مجرا و ورودی آب آنها دیگر حجم دلخواه آب را تأمین کردن نمی توانند. نمایندگان کشورهای آسیا مرکزی در چارچوب کمیسیه بین دولتی هماهنگسازی آب معمولا سال دو مرتبه در فصل بهار و تیرماه برای تصدیق حجم پیش بینی شده گرفتن آب از حوزه های دو رودخانه کلانترین منطقه آمو و سیر گرد هم می آیند. در دوره نشو و نما تابستان از آمو دریا برای آبیاری حدود 56 میلیارد متر مکعب آب گرفته می شود. حجم عمومی لیمیتی گرفتن آب از سیر دریا در دوره بین نشو و نمای سالهای 2023-2024 4 میلیارد متر مکعب را تشکیل می دهد. سال گذشته لیمیتی عمومی گرفتن آب از حوزه های دو دریا آمو و سیر در حجم 51 میلیارد متر مکعب آب برای آبیاری تصدیق کرده شده بود. از این مقدار حجم آبگیری از آمو 39 میلیارد متر مکعب و از سیر 11 میلیارد متر مکعب را تشکیل داد. حجم واقعی آب در موسم نشونمایی سال گذشته در حوزه دریای آمو دریا 93.1% از معیار را تشکیل داد. طبق گزارش سازمان ملل متحد در جهان 2.2 میلیارد نفر به آب تازه آشامیدنی و 3.5 میلیارد نفر به شرایط کافی بهداشت دسترسی ندارند. خشکسالی و بیابانشوی به حیات بیش از 1.2 میلیارد نفر تهدید میکند. طبق پیشبینی سازمان ملل متحد تعداد اهالی سیاره تا سال 2050 از 9 میلیارد نفر فراتر می رود. این باعث افزایش استفاده آب می گردد. اگر تأثیر تغییرابی اقلیم به همین منوال ادامه یابد، 50% اهالی کره زمین با مشکلات نارسایی آب روبرو می شوند. بر اساس گزارش سازمان ملل، در کره زمین سالانه بیش از 340 میلیون گکتر منطقه‌های طبیعی از جمله جنگل‌ها از سوختار آسیب می‌بینند. سال گذشته حرارت خیلی بلندی تابستان بعد از زمستان کمبارش باعث سوختارهای غیر مقرری جنگل در گوشه و کناری دنیا شد. کارشناسان تغییریابی اقلیم را مانعی اساسی کشورهای جهان برای رسیدن به رشد استوار می‌دانند. از طرف دیگر گرمشوی سیاره عامل فزاینده بیماری‌ها از جمله بیماری‌های سرایتی محسوب می‌شود. تغییریابی اقلیم به سلامتی انسان با راه‌های مختلف تأثیر رسانده باعث مرگ و میر و بیماری انسان ها می گردد. اساساً ضربه های اقلیمی از قبیل تغییریابی حرارت، بارشات، خشکسالی، آبخیزی و بالاروی سطح دریا عامل های اکولوژیکی و اجتماعی سلامتی جسمانی و روحی را بدتر می کنند. تغییرابی اقلیم به همه جنبه های سلامتی از جمله هوای تازه، آب و خاک، سیستم های غذا و واسطه های زندگی تأثیر می رساند. جمهوری تاجیکستان برای سهم گذاشتن در حل مسئله های جهانی اقلیم تشبث های زیاده را در سطح جهانی و منطقه‌ای عملی می کند که هدف آنها پیش از همه مساعدت در پیشگیری پیامدهای منفی تغییرابی اقلیم و تقویت همکاری ها در حل مسئله های اکولوژی به خصوص آبشوی پریخ ها در سطح منطقه و جهان می باشد. برگزاری کنفرانس بین المللی حفظ پریخ ها در ماه می در تاجیکستان از جمله چنین اقدام هاست. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در باره آبشوی پریخ ها، تغییرابی اقلیم و حفظ محیط زیست چنین اظهار نظر کرد.
تاجیکستان از لحاظ پرتاوی گاز های گلخانه ای در جای 135 قرار دارد. با وجود حصه ناچیزش در این روان مملکت در راستای تغییریابی اقلیم آسیب پذیر بوده. اقتصادیات آن ما با پیامدهای منفی آن روبرو گردیده است. در دوام 3 سال اخیر از 14,000 پیریخ موجوده بیش از 1,000 تای آن به نابودی رسیده است. این روند باعث افزایش آفات‌های طبیعی و تنزل اکوسیستم آبی گردیده هر سال به مملکت به صدها میلیون دلار ضرر مادی میرساند و سببگار تلفات زیادی جانی نیز میگردد.
کشورهای آسیای مرکزی برای استفاده مشترک آب بحری تاجیک به توافق رسیدند. آب در آبانبار بحری تاجیک ذخیره شده را به کشتزارهای ازبکستان و قزاقستان انتقال می‌دهند. سه کشور همسایه در این باره توافق کردند. با گزارش سپوتنیک، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان توافق کردند مشترکاً از آب آبانبار بحری تاجیکی تاجیکستان استفاده میکنند. در این باره دفتر مطبوعاتی وزارت ذخیره های آب و آبیاری قزاقستان خبر داده است. وزیر ذخیره های آب و آبیاری قزاقستان نورجان نورجیگیتوف و رهبران اداره های آب تاجیکستان و ازبکستان سند در باره استفاده آب آبانبار بحری تاجیک را به امضا رسانیدند. قرار است تاجیکستان و قزاقستان در اوج موسم کشت 491 میلیون متر مکعب آب دهد. توضیح داده می شود که این سند جدول فعالیت منابع آبی این انشاءات را در بر گرفته و تأمین تقسیم مؤثر و متوازن آب میان سه کشور نگرانیده شده است. در اظهارات نورجیگیتوف آمده است: برای ما در اولویت تحکیم همکاری های بین کشورهایمان است. قزاقستان جانبدار تطبیق طرح مشترک در زمینه اداره‌کنی ذخیره های آب اینچنین پیشبرد اصول های حقوقی بین المللی آب می باشد. آب نه تنها منبع طبیعی بلکه وسیله رشد استوار و ثبات منطقه‌ای نیز هست. تنها توسط همکاری متقابله ما می توانیم با چالش های اقلیمی مقاومت کنیم. آبانبار بحری تاجیک کولی بزرگی مصنوعی است که در سیر دریای تاجیکستان تشکل یافته است. آن برای جمع‌آوری و ذخیره کردن آب برای آبیاری، آب تأمین کنی و گیدرو انرژتیکا استفاده می شود. بحری تاجیک آبانبار مهمی آسیای مرکزی بوده برای ساحه کشاورزی و انرژی کشورهایی که در حوزه سیر دریا جایگیرند اهمیتی زیاد دارد. سراج‌الدین مهری‌الدین وزیر امور خارجه تاجیکستان درباره مشکلات و چالش ها در بخش آب چنین توضیح داد:
چالش ها چخلی که گفتیم پیش از همه از یک طرف این افزایش یافتن نفوذ آدمان در جهان، اگر در سال 2005 اهالی دنیا 6 میلیارد آدم بود، در سال 2015 7.3 میلیارد شد. دیگر چالش این پروسس اوربانیزاسیه یا شهری سازی میگویم. در اینجا نیز اگر در سالهای 2010 علاقه 48-2019 پروسنت نفوذ جهان در شهرها زندگی میکردن، فعلا من قریب که 54% نفوذ اولان در شهرها زندگی میکنند. این چی معنی دارد؟ چی قدر شهرها زیاد شود همون قدر ذخیره های طبیعی زیادتر استفاده میشود، بخصوص زمین آب. همون قدر گوییم که آب آلوده می شود، همون قدر زوادها و پرتوهای خود را زیادتر می پردیم به محیط زیست. همه این پیش از همه تاثیر به آب دارد. برای همین اینم یک در قطار چالش ها بگیم که نامبر کردن ممکن است. دیگر این تاثیر اقلیم جهانی که در زیر تاثیر اقلیم خیلی که ما گفتیم ذخیره های آبی یا هم در کشورهای بیابانی کم شده ایستاد است، از طرف دیگر در کشورهایی که آبشان زیاد است آفات های طبیعی وابسته به آب زیاد شده ایستاد است. در آسیا میانه مشکلی جدی منطقه آلودگی آبهای روی زمینی و زیر زمینی می باشد. آبی که از منطقه های کوهی سرچشمه می گیرد صفتی بلند دارد، لیکن سطح نمک در آن به حساب اگر 0.15 تا 0.25 گرم باشد، در منطقه های خودی حتی تاجیکستان نه تنها منطقه های پایان آب، سطح نمک در آبهای زیر زمینی سال از سال می افزاید. این وابسته با اون است که زمین هایی که برای بهداشت برای ایریگاسی استفاده می برند در آنها البته سالهای دراز هر نمود مادای کیمیایی بوده می شوند، آنها خواهیم نخواهیم تکشین می شوند قسمتی آنها با آبهای زیر زمینی با آبهای روی زمینی و اون از صبح همین نمکداری یا سطح دیگر مادای کیمیایی در آن زیاد می شود.
حجم آبی دریاها از بسیار عامل‌ها وابسته بوده. عامل‌های اساسی بلندشوی حرارت، سرعت آبشوی پریخ‌ها، بارشات و غیره می باشند. در همین حال تعداد اهالی منطقه آسیا مرکزی به سرعت افزایش یافته، در سال 2023 به 80 میلیون نفر و با نظرداشت افغانستان که از الان از حوزه آمو حصه آبی خود را برمی دارد تا به 120 میلیون نفر رسیده است. طبق معلوماتی دسترس میدان زمین های آبیاری شونده در منطقه از 2.2 میلیون گکتر در اولی عصر 20 تا به 10 میلیون امروز افزوده است. اگر به اینجا میدان زمین آبی افغانستان را اضافه کنیم این رقم تا به 14 میلیون گکتر میرسد. صرف نظر از تدبیرهای اندیشیده شده، استفاده غیر عقلانه آب در بخش کشاورزی یکی از مشکلات اساسی باقی میماند. آبی که از حوزه آمو و سیر طبق لیمیت گرفته می شود، همگی 40% استفاده شده، 60%ش بهوده تلف می یابد. با پایان مجله خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خداوند یار و نگهدار.
همراهان گرامی، کم کم با پایان برنامه ها نزدیک می شویم. در این لحظه حکایت های ادبی را خواهید شنید.
ای نام تو بهترین سر آغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. درود بر شما همراهان برنامه حکایت های ادبی. با حکایتی دیگر از گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان هستیم. جوانمردی را در جنگ تاتار جراحتی هول رسید. کسی گفت فلان بازرگان نوشدارو دارد، اگر بخواهی باشد که دریغ ندارد. گویند آن بازرگان به بخل معروف بود، گر به جای نانش اندر سفره بودی آفتاب، تا قیامت روز روشن کس ندیدی در جهان. جوان مرد گفت اگر خواهم دارو دهد یا ندهد، وگر دهد منفعت کند یا نکند. باری خواستن از او زهر کشنده است، هرچه از دونان به منت خواستی، در تن افزودی یا از جان کاستی. و حکیمان گفتند آب حیات اگر فروشند، فیلمثل به آب روی، دانا نخرد که مردن به علت به از زندگانی به مزلت. اگر حنظل خوری از دست خوشخوی، به از شیرینی از دست ترش روی. درویشان چند سکه سیم در بهای کالای نسیه به بقالی در شهر واسط بدهکار بودند. هر روز مطالبت کردی و سخنان با خشونت گفتی.